بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین الطیبین. الهدات المهدیین سیما بقیت الله فی الارضین اجعل الله فرجه الشریف. در سوره مبارکه نوح، جناب نوح همطور که دیروز و جلسه قبل از اون با استناد به روایات اشاره کردیم، دعوت کرد قوم خودش رو شبان روز طبق آیات آیه 5 و 6، آشکارا و پنهان طبق آیه 8 و 9. به اونا گفت استغفروا ربکم انه کان غفارا. بهشون امید داد، گفت طلب مغفرت کنید، خدا بسیار بخشنده است. نگید یه عمری گناه کردیم رومون سیاه شده دیگه خدا ما رو نمیبخشه. نه، میبخشه. بعد فرمود اگر شما استغفار کنید، بیایید سمت خدا، فقط این نیست که خدا در آخرت به شما جزا خواهد داد، نه، تو دنیا هم برای شما اثر داره. یرسل السماء علیکم مدرارا، آسمان رو به سوی شما میفرسته با باران‌های فراوان، با باران دائمی فراوان. و یمددکم به اموال و بنین، این ادامه اون بشارت جناب نوح، میگه اگر شما استغفار کنید، اگر شما بیایید سمت خدا، نه فقط آسمان بر شما خواهد بارید، باران رحمت الهی بر شما خواهد نازل خواهد شد، بلکه یمددکم، خدا کمکتون میکنه به اموال و بنین، با دارائی ها، با فرزندان، با پسران. که خب اینا به خصوص در دوران گذشته فرزندان پسر چون نقش خیلی مهمی در خانواده گذشته به خصوص داشتن، خیلی مورد تأکید بودن. یعنی میخواد بگه به حال به شما نعمتهای دنیا میده و یجعل لکم جنات، براتون باغها قرار میده، و یجعل لکم انهارا، نهرها قرار میده. اینا مقصود آخرت نیست، همین دنیا. یعنی اگر استغفار کنید، اگر بیایید طرف خدا، فقط این نیست که در آخرت جزای خیر خواهید دید، تو دنیا هم برکت براتون پیدا میشه، تو دنیا هم زندگیتون بهتر میشه. جناب نوح داره به اینا میگه. و این یه نکته ایست که بالاخره آدم ها به وعده های آخرتی شاید خیلی ها قانع نباشن، هرچند که اصل اونه، ولی خب قرآن فرمود بل تؤثرون الحیات الدنیا، اینا حیات دنیا رو برمیگزینن، یعنی بالاخره محط توجه مردم دنیاشونه. خب این یه نکته ایه که ایمان باعث برکت در دنیا میشه، ایمان واقعی البته ها. به قول آقای بهاءالدینی رضوان الله علیه، جلوی خدا نمیشه ملق بازی کرد، نمیشه نمایش داد، ادا در آورد. جلوی مردم میشه ادا در آورد، ما یه جوری خودمون رو نشون بدیم که فکر کنن ما خیلی متدینیم و در واقع نباشیم، اما جلوی خدا که نمیشه. اگر واقعا کسی به سمت خدا بیاد، اون موقع خداوند تبارک و تعالی در دنیا هم به او برکات رو خواهد داد. بله، حالا یه اشکالی که گاه و بیگاه مطرح میشه اینه که آقا من اینقدر نماز خوندم، اینقدر روزه گرفتم، اینقدر فلان کردم، بازم اوضاعم درست نشد. اینو دقت کنید، این که اینجا فرمود استغفار کنید، اولا این مخاطبش کفاره. جناب نوح داره به اینا میگه شما بیایید سمت خدا، از این کفرتون دست بردارید، خدا به زندگیتون برکت میده. این مربوط به کفاره. از اون طرف حالا اگر یه آدم مسلمونی یا آدم مؤمنی این اعمال خیر انجام داد، آیا ضرورتاً خدا بهش برکت میده؟ بله، به شرط اینکه این برکت واقعاً به یه معنایی به نفعش باشه. چون در روایت داره که خدا میفرماد، طبق روایت خدا میفرماد من به بعضی از بنده هام روزی زیاد میدم، چون اینا با روزی زیاد هدایت میشن، راه رو ادامه میدن. به بعضی بنده هام روزی کم میدم، چون اینا با روزی کم هدایت میشن، راه رو ادامه میدن. از اون طرف به بعضی بنده هام روزی زیاد میدم، چون اینا با روزی زیاد گمراه میشن، به خلاف خودشون ادامه میدن. به بعضی بنده هام روزی کم میدم، چون اینا با روزی کم گمراه میشن. یعنی گاهی به یه آدم مؤمن خدا روزی زیاد میده، چون اون ایمانش رو حفظ میکنه اون روزی زیاد. به یه آدم کافرم یا به یه آدم عاصیم روزی زیاد میده، برای خاطر اینکه اون عصیانش زیاد میشه. یعنی این یه تنبیه برای اون عاصی، یه تشویق برای اون مؤمن. گاهی وقتا به یه مؤمنی روزی کم میده، برای خاطر اینکه با این روزی کم ایمانش حفظ میشه. به یه آدم کافر روزی کم میده، چون این با روزی کم هی عنادش بیشتر میشه نسبت به خدا، کفرش شدیدتر میشه، فسقش بیشتر میشه. یعنی خدا بالاخره روی حکمتهایی میده و میگیره. اما واقعیت اینه، اگر کسی واقعا صلاحیتهای خودش رو برای نعمتهای الهی اثبات کنه به یه معنایی، بهش میدن. یعنی اگر یه کسی، اون داستان شنیدی تو قرآن هست که طرف به پیغمبر گفت آقا دعا کن ما روزیمون زیاد شد، حضرتم دعا کرد این روزیش زیاد شد. بعد که روزیش زیاد شد، قبلش زکاتش رو میداد، وقتی که روزیش زیاد شد دیگه گفت آقا دیگه زکاتش دید زیاد شد، دیگه گفت دیگه آقا دیگه نمیشه، هی بیشتر رفت به سمت فسق و بیدینی. یا اون داستان قارون، ببینید یه کسایی هستن روزی که زیاد میشه فکر کنید من خودم به دست آوردم، منم که اینطوری کار کردم، منم که این استعدادو دارم، منم که این دانشو دارم، منم که علم بلم. این هی که در واقع استکبارش افزوده میشه، این هی دائم از خدا دور میشه. حالا خدا یه وقت یکی رو میخواد دور بشه، میخواد باشو بهت میدیم، میگم تو هم بگو منم تو ببینیم بعدن تو چیل مرده حلاجی. یه وقت اصلا خدا نمیخواد این دور بشه، میبینه اینو بهش بدی این نمیتونه، ظرفیتشو نداره، نمیدن بهش. حالا این که آدم ظرفیت پیدا کنه این خیلی مهمه. گفت که خدا میدونست به خر شاخ نداد، این برای همینه، هر کسی ظرفیت هر چیزی رو نداره. یه کسی از خدا دنیا هم بهش بده خیلی درش تأثیری نمیذاره، یه کسی از یه ذره بعدش خوب میشه اصلا دیگه باش سلام علیک میکنی انگار این اصلا آقا یکی دیگه شد. کم لهو من نظیر، ما بعضی از افراد رو میشناختیم همین که به یه پستی میرسن، حالا این پستایی که این اوش اضافه است، پست نیست، اینا پسته، چیز بیارزشیه واقعا. تا به یه پستی میرسن اصلا میبینی این دیگه اون آدم نیست، اصلا نوع برخوردش، نوع حرف زدنش، نوع نگاه، انگار یکی دیگه است. از یه حالا بنده خدا تو 4 سال مثلا نماینده مجلس شدی، 4 سال دیگه هم بهت رأی نمیدن، میره اون تحت دوباره. خب حالا فکر کردی این 4 سال نماینده مجلسی، 4 سال باید شما فکر این باشی به این مردمی که بهت رأی دادن خدمت کنی، نه فکر این باشی که جیب خودتو پر کنی یا احیانا فخر بفروشی به دیگران. ولی خب متاسفانه بعضیا ظرفیتشون ندارن. خب خدا به بعضیا میده ظرفیت ندارن، این باعث میشه دورتر میشن. این استدراجه که خدا بعضی ها رو گرفتار استدراج میکنه، درجه درجه از خودش دور میکنه. از اون طرف بعضی ها رو خدا دوستشون داره، بالاخره یه جورایی میخوادشون، نمیخواد اینا برن. اختر تو کل نفسی، اینا یه جوری هن که خدا اینا رو دوستشون داره. اینا حالا یا به خاطر این که مثلا دعای خاص پدر و مادر پشت سرشونه، یا به خاطر این که اجدادشون یه خدماتی کردن، چون اونا همه اثر داره که شما چقدر از برکات الهی برخوردار بشی. خدا چون دوستشون داره نگرشون میداره، یه وقت با گشایش نگرشون میداره، یه وقت با سختی، بسته به این که اینا چجور آدم هایی هست، چه ظرفیتی دارن. یه کسی هست در سختی ایمانشو حفظ میکنه، وقتی روزیش زیاد باشه نمیتونه حفظ کنه. یکی به عکسه، در سختی نمیتونه ایمانشو حفظ کنه، ولی در گشایش ایمانشو حفظ میکنه. حالا خدا اونیه که دوست داره اون حالی رو براش فراهم میکنه که با اون ایمانش حفظ بشه. بنابراین این قواعدی که ما اشاره میکنیم باید توجه داشت. بله، به طور کلی با قطع نظر از خصوصیات، ایمان، عمل صالح باعث برکت در زندگی میشه. اگر یه جایی یه کسی واقعا مؤمنه، واقعا عمل صالح انجام میده، ولی احساس میکنه که اون گشایش در زندگیش نیست، اگه واقعا هست اون ایمان و عمل صالح، این به خاطر اینه که خیرش این بوده. این اگر گشایشی براش بیش از اون مقداری که البته هست، و ببینید ما به قول خدا رحمت کنه مرحوم آقای ستوده، میگفت خدا این همه گفته اکثر هم لا یعقلون، گفته اینا عقلشون کمه، اما یه نفر شما پیدا میکنی بگه آقا من عقلم کمه، همه خودشونو عقل کل میدونن، کیه که بگه من عقلم کمه؟ بعد ایشون میفرمود، خدا رحمت کنه مرحوم آقای ستوده، میفرمود روزی خدا به همه داره میده، همش به هر حال ما الان رو سفره خدا نشستیم داریم روزی میخوریم، اما هر کی میرسی میگه روزی ما کمه. ما همیشه اونیو که خدا به همه داده دارم میده، دائما میده، دائم مینالیم که مال ما کمه. اونیو که کم داده به هر کسی هم نمیده، اونو میگیم داریم، عقل که ما داریم، عقلی که مشکل ما نداریم. میگه مشکل ما فقط پول. آقا یه بنده خدایی بود، خدا رحمتش کنه، به دعایی که میکرد به برای بچهش میگفت خدا به تو عقل بده به من پول، چون فهم کرد خودش عقلش کامله، که این دعا خودش نشانه کامل بیعقلیه. کسی که اینجوری دعا میکنه مثلا عقل نداره، که فکر میکنه عقلش کامله، مثلا هیچی عقل نداره، هیچی عقل نداره. اگه عقل داشت میفهمید چقدر عقلش ناقصه. بنابراین ما اونیو که خدا بهمون داده نمیبینیم. یه وقتی یه طلبه آمد گفت به آقای بهاءالدینی، برای بار اولم بود اومده بود، گفت آقا چه کنیم که مثلا خدا نعمتهاشو بر ما افزایش بده، نعمت بده به ما، ما مورد توجه خدا باشیم. آقای بهاءالدینی نگاهی به این کرد، فرمود تو غذا خوب میخوری؟ طلبم طلبه چاق و چله‌ای بود، یه دفعه جا خورد. اون یه حرفی زده بود، اصلا منتظر نبود آقای بهاءالدینی همچی چیزی بهش بگه. گفت که با یه کمی خجالت گفت بله آقا. بعد آقای بهاءالدینی فرمود ببینم غذا میخوری؟ معدت اذیت نمیشه، ناراحت نمیشی، دل درد نمیگیری، اذیت نمیشی؟ باز اون طلبه یکم بید، حالا همه هم دارن گوش میدن نگاه میکنن، چون تو جمع بود این بحث. طلبه یکم به دور و بر نگاه کرد، گفت نه آقا مشکلی پیدا نمیکنه. آقای بهاءالدینی فرمود عزیز من، خیلی ها غذا نمیتونن بخورن، غذا که میخورن مریض میشن، اذیت میشن. بعد رو کرد به من آقای بهاءالدینی، فرمود خدا نعمتهایی که به ما داده ما نمیبینیم، همش نگاه میکنیم ببینیم چیو نداریم، میگیم اینه نداریم. ایشون میفرمود نگاه میکنیم میگیم آقا شیخ الرئیس 18 سالش بود به تمام علوم تسلط داشت، من که ندارم. آقا چرا به این نگاه میکنی؟ نگاه کن ببین به تو چی داده، و این یه نکته مهمه ها، اگر انسان به دارایی های خودش توجه کنه شاکر میشه. اگر شکر واقعی ها، نه این که میگه خدا را شکر، مثل این که بدترین کفر شاید این تعبیر، خدا را شکر، یعنی مثلا برو بابا این چیه دادی به ما، اینطوری، این که شکر نی. اون حالت واقعی شکر وقتی پیدا میشه که آدم واقعا نعمت رو ببینه. وقتی نعمت رو ببینه و حالت واقعی شکر باشه، خدا فرموده لئن شکرتم لأزیدنکم، وعده است دیگه، خدام که لا یخلف الله وعده، تخلف که نمی کنه. فرموده اگر شما شاکر باشید من اضافه میکنم. شکر واقعی ها، نه الکی تسبیح بگه دستت شکرن لله شکرن لله شکرن لله، هزار بارم بگی 2000 نمیارزه، چون واقعا حالت شکر نداری. این که مهمه، اون حالت واقعی شکره. و این شکر وقتی پیدا میشه که آدم نعمتهایی که اطرافش هست ببینه. ما نمیبینیم، وقتی متوجه یه نعمت میشیم که از دستش میدیم، که وقتی نعمت جوانی رو میفهمی که از دستش میدی، وقتی نعمت سلامت رو میفهمی که از دستش میدی. ما همینطوری هر چی رو که از دست رفت، اون موقع که داریم اصلا توجه نداریم، و توجه هم نداریم رو سفره خدا نشستیم، خدا هم روزیمونو داده. مولوی داستان یه گاوی رو نقل میکنه، میگه این از صبح میچره میچره میچره، روزی میخوره، چاق میشه چاق میشه چاق میشه، تا شب. شب که میخواد بخوابه فکر میکنه فردا علف گیر میام، نکنه فردا علفی نباشه، هی قصه میخوره، هی لاغر میشه. صبح لاغر شده، دوباره میره میچره، چاق میشه، دوباره شب. داستان ماست، ما دائم سر سفره خدا نشستیم، داریم میخوریم، همش میگیم نکنه فردا نباشه. خب بنده خدا، تو که 60 سال بهت دادن، 70 سال بهت دادن، فردا بهت نمیدن؟ خب نمیتونن بدن بیچاره، تا حالا کی داده تو خوردی؟ تا حالا کی برات این امکانات رو فراهم کرده؟ تا حالا تو نگرانی فردا نباشه؟ ما اگه یه ذره به اطراف خودمون توجه کنیم، بارها عرض کردم، خدا دلیل نمیخواد. یا من خوختفا لفرت نورهی از ظاهر الباطن و فی ظهورهی، خدا از بس پیداست دیده نمیشه، از بس پیداست آدم نمیبینه خدا رو. خدا همه جا هست، دست خدا همه جا هست. الان کی داره به من قدرت میده من حرف بزنم، این مطالب رو تو ذهنم مرتب کنم، اینا رو به تعبیر به الفاظ کنم، بر زبان جاری کنم؟ کی به شما قدرت میده این لفظو که میشنوی بفهمی؟ کی به شما توان میده بشینی ببینی، صداها رو بشنوی بفهمی؟ همه خدا داره میده، آنن فآنن، خدا داره اعطا میکنه. این خدا همه جا هست، ما نمیبینیم به خاطر اینکه همه جا هست. هر که جز ماهی ز آبش سیر شد، هر که بی روزی است روزش دیر شد، در نیابد حال پخته هیچ خام، پس سخن کوتاه باید و سلام. واقعیت اینه، حقیقت همه جا پره، ما نمیبینیم از بس پره. به همون تعبیر مرحوم حاجی سبزواری، یا من هوختفا لفرت نورهی، از شدت نورانیتت ما نمیبینیم. نه اینکه ظلمتی هست، ناپیدایی، نه، پیداست، ما نمیبینیم. اگر این خدای پیدا رو، این چشم نابینای ما، این که قرآن میگه کورن، نمیخواد فوش بده، واقعا کوره اون کسی که نمیبینه، نه اینکه فوش نیست که، خب یک کسی که کوره کوره دیگه، فوش نیست، این که نمیبینه دیگه، نمیبینه، امیون، کورن، کرن، نمیشنوند صدای حق رو، همه جا پر از آوای حقه. این حیوانات چون ما خیلی بهشون بی‌اعتناییم، برو بابا مثلا این سگ، این گربه است، نمیدونم سگه که نجسه برو پی کارت، گربه هم که مودمانه نماز ماست، پرنده هم که پرشون میریزه نمیدونم فلان. ولی اینا از حالا بعضی از ماها درکشون نسبت به حقایق عالم بیش از ماست. همینه که ما بهشون اینجوری نگاه میکنیم، اخ و اخ میکنیم، درکشون نسبت به حقایق عالم بیش از ماست. ما درسته اشرف مخلوقاتیم، ولی معلوم نیستش که ما اصلا از اون شرافتمون استفاده خیلی مهمی کرده باشیم. بله، خدا خلق کرد آدم رو، فرمود احسن الخالقین، بهترین خلقت کننده است. بله، چون این مخلوق بود. اما ما هم اون معلوم نیست خیلی رفته باشیم بالا. بله، رفته پیغمبر قاب قوسین و ادنا، بالاتر از هر فرشته مقربی شده که جبرئیل گفت لو دنوت عن ملتن لحترقتو، گفت یه بنده انگشتی که من بیام جلو میسوزم دیگه، اینجا جای من نیست. پیامبر تا اونجا رفته. اما اون، بله، اون انسانیت رو ازش بهره برده. پیامبر انسانیت در پیامبر تجلی کرده حقیقتش. اما ما چقدر از این انسانیت بهره بردیم؟ به ما دادن همه چی، امکاناتشو، ما چقدر ما اینا رو به فعلیت رسوندیم، چقدر ما اصلا تصمیم گرفتیم این کارو بکنیم. تو مراحل سیر و سلوک بعضی از عرفا میگن اولین مرحله عزمه، میگه شما اراده کنی بخوای را بیفتی. کسی که اراده نکرده را بیفته اصلا را نمیره که. سلوک یعنی راه رفتن، باید را بری، بری. این راه رفتنیه، همچون بیشینی که اتفاقی نمیفته. امام رضوان الله علیه میگه عزم اصلا مرحله نیست، دیگه عزم مقدمه است. تا عزم نباشه اصلا مرحله اول شروع نمیشه. بقیه میگن عزم مرحله است، امام میگه نه آقا، عزم مثلا مرحله نیست، عزم تازه اول کاره. که شما اگه عزمشو داشتی، اراده کردی، تازه حالا یه میجنبی، اون موقع که جنبیدی تازه میشه اولین مرحله. قبلش کسی مرحله اتفاق نیفتاده. حالا اون که فرمود آب کمجو تشنگی آور به دست، تا بجوشد آبت از بالا و پست، مقصودش اینه. یعنی اگه شما واقعا مطالبه کنی بهت میدن. ادعونی استجب لکم، دیگه خدا فرموده دیگه، دیگه از قول خدا که بالاتر نیست. شما منو بخوانید واقعا، نه اینکه هی بگیم آقا اینه بده، اینه بده، اونو بده، اونو بده. این واقعا خدا رو نمیخونیم ما. ولی یک شب تو دیگه، مثل اون که گفت خدایا یه جای پارک واسه ماشین ما پیدا کن، بعد نگاه کرد دید یه جا خالی، گفت نمیخواد، پیدا کردم خودم. اینجوری ما فکر کنیم وقتی حاصل شد خودمون کردیم، حسن کرد، حسین کرد، اون یکی. آقا اینا نیست. خدا رحمت کنه، یکی از اساتید بزرگوار من یه روز تو همین دفتری، حالا اون موقع دفتر مدرسه هم دفتر نداشت، تو اتاق خادم می نشستیم، من گفت که فلانی خیلی پام درد می کرد، خیلی دیگه از شدت درد گریم گرفته بود. گفت نگاه کردم دور و بر، دیدم یه قوطی روغن زیتون اونجاست، دستم با دراز کردم قوطی روغن رو برداشتم خوردم همه قوطی روغن زیتون رو، از این روغن زیتون های قوطی خارجی. بگم همش خوردم و پام خوب شد. بعد گفتم آجاقا جون باور کن من بعید میدونم روغن زیتون اون پادرد شما، چون ایشون آرترید روماتوئید داشت، یه نوع شبیه روماتیسمه، میزنه به مفاصل کوچیک که مفاصل ایشون اصلا کج شده بود در اثر این آرترید روماتوئید و خیلی دردناکه، که خودش به من میگفت خدا رحمتش کنه، میگم من از گریه تا صبح نمیخوابم، از درد اینا گریه میکنم و نمیخوابم. خدا رحمت کنیشون، مرد بسیار خوب، استاد من بود رضوان الله علیه، برجسته ترین شاگرد مرحوم آیت الله گلپایگانی هم بود. بعد از مرحوم آیت الله گلپایگانی هم ایشون جاییشون نماز میخوند، مرحوم آیت الله طاهر شمس گلپایگانی، مرد بسیار بزرگواری. پیش گفتم آقا جان باور کن من بعید میدونم روغن زیتون اون مشکل شما رو حل کنه، و بعد به این سرعت که تو میگی خوردم خوب شدم، مگه میشه این روغن تا برسه به کجا رفت؟ گفتم خدا دل تو رو دیده، حال تو رو دیده، میخواست آرامت کنه. حالا این روغن زیتون هم بهانه بوده، همیشه خدا یه بهانه میذاره که اونی که نمیخواد باور کنه کار خداست بگه آره کار این بود. خدا همیشه یه چیزی میذاره اونجا. حالا دقت کنید، چون خدا همیشه میخواد یه جوری باشه که شما اگر باور کردی که کار خداست به اختیارت باور کرده باشی، نه اینکه مجبور باشی باور کنی، چون خدا نمیخواد شما مجبور باشی. تنها چیزی که شما مجبور به اون هستید اینه که مختارید، اینه که مجبور نیستید. این تنها چیزیه که شما بهش مجبورید. خدا یه کاری میکنه همیشه اختیار داشته باشی، تو هر شرایطی یه راهی باز میکنه که بگی آره این بود، اون بود، این دارو بود، این دستور العمل بود، این بود باعث شد. ولی اینا هیچ کدوم نیست. لا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم. اما ما این جملات رو زیاد میگیم، اما چقدر باور داریم. دنبالش بمونه انشالله باز برای پس فردا. و السلام علیکم و رحمت الله. عرض کردم فردا شهادت امام هادی علیه الصلاه و السلام، درسای ما تعطیله، یک ساعت به ظهر مراسم ما برقراره، پس فردا انشالله در خدمتون هستیم.